جهانی شیرخوارگان حسینی سربازان ظهور، همزمان در بیش از 6000 نقطه در ایران و 45 کشور جهان، این بار در ورزشگاه 100000 نفری آزادی، اولین جمعه ماه محرم 15 شهریور ماه ساعت 8:30 صبح، مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. دعوتتون می‌کنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان چکمه‌های گلی مهمان قلهک با موضوع قاجار باشید.
از دربار شاه تا ساحل خلیج فارس،
دست عروس از تو دست دعوت کشید و برد. ما رفتیم به پلیس که آقا زن مردم رو برداشت برد و آمانه میتونیم کاری بکنیم.
روایتی از استعمار انگلیس در خاک ایران.
انگلیس یک تاس شد و میخواست کل ایران رو بگیره.
لندن درباره تهران چه میاندیشه؟
میخواهند که جای پای مجددی اینها برای خودشون باز بکنن.
چکمه های گلی مهمان قلهک،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی. بهمن 1357 همزمان سفارت انگلیس و سفارت آمریکا سفرای خود گراهام و سالیوان را از کشور خارج کردند. شعارها سراسر کشور را فرا گرفته و کشور دیگر تمایلی به یاران شاه ندارد. هنوز چند ماه از انقلاب نگذشته بود که وزارت خارجه انگلیس روابط خود را به صورت یک طرفه کاهش داد. پیام معناداری که با پیوستن انگلیس به آمریکا در تحریم علیه ایران کاملا ضدیت خود با انقلاب اسلامی را نشان داد. دکتر رضا حجت، استاد علوم سیاسی:
چی میخوام عرض کنم؟ رقابت پنهانی وجود داره بین کشورهای اروپایی و آمریکا، اما به واسطه اینکه اینها متحدان سنتی و در واقع داره ارزش‌های فرهنگی یکسانی هستند، تا حدود بسیار زیادی این پنهان نگه داشته میشه یا فضای رسانه‌ای اجازه نمیده که این بروز کنه. حالا بس اینجاست، چنین فضایی که شکل گرفته شاید درسی برای این گمان باشن که پس انگلیس مخالف در واقع آمریکا به دنبال این بود که در واقع در ایران انقلابی شکل بگیره. خب در حالی که بس اینجاست، انگلیس بسیاری از منافع خودش رو حتی در داخل ایران هم از دست میداد، از دست داد در واقع. و ما دلیل این که نه شرقی و نه غربی رو انتخاب کردیم به خاطر این بود که به گونه هایی هر طیفی به دنبال این بود که منافع خودش تأمین بشه. منافع غرب که انگلیس هم در واقع جزی از غرب بود، به گونه‌ای در پی حفظ در واقع محمد رضا شاه بود، و شوروی هم که اگر به در پی تغییراتی بود که منافع غرب رو از بین ببره، در بهترین و بالاترین حالت مخالف انقلاب اسلامی بود و در پی این بود که اگر اتفاقی بخواد بیفته از طریق در واقع چپگیرها و حزب توده در بهترین حالت بیفته.
اما شاید جدیترین بحران در روابط دو کشور در زمان گروگانگیری سفیر وقت ایران در لندن، غلامعلی افروز، و 25 کارمند سفارت توسط 6 نفر از اعضای جنبش به اصطلاح خلق عرب در 30 آوریل 1980 به وجود آمد. پلیس انگلیس پس از 6 روز مماشات و دادن اجازه تبلیغات و عملیات به این گروه، بالاخره به سفارت حمله کرد. در این حمله یکی از کارمندان سفارت توسط گروگانگیرها به شهادت رسید و پلیس انگلیس با کشتن همه گروگانگیرها به غیر از یکی از آنها توانست به این قائله پایان دهد. غلامعلی افروز، دیپلمات ایرانی:
پلیس برای اینکه هیچ در رد پای نمونه، هیچ آثاری نمونه، همه رو عمدن کشت. میتونست نگه داره، همه رو دادگاهی کنن، همشون تسلیم شد. اما متاسفانه پلیس انگلیس اسایس عمدن اینا رو به قتل رسون، نذاد محاکم بشن. جز این آقای فوزی، علی فوزی که اتاق ما بود، اینم تفنگ پرت کرد بیرون، اومد خودشو وسط ما قایم کرد.
اما شروع جنگ تحمیلی بسیاری از مناسبات را تغییر داد. رفت آمد لندن، بغداد افزایش یافت و حمایت سیاسی به کمک‌های نظامی هم رسید. این رابطه ابتدا سعی شد کاملا مخفی باشد، اما رسانه‌ها آن را افشا کردند.
به دنبال کشته شدن دو تن از دانشجویان خلبانی عراق در بریتانیا، روزنامه‌های لندن امروز فاش ساختند که اکنون مدتی است دانشجویان نظامی عراق به طور محرمانه در مراکز خلبانی بریتانیا تعلیم می‌بینند و پس از گذراندن یک دوره کوتاه آموزشی به ماموریت بمباران کردن مناطق مختلف ایران اعزام می‌شوند. به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، تاکنون 80 خلبان عراقی دوره‌های سریع کارآموزی را در فرودگاه کارلیل واقع در اسکاتلند به انجام رسانیدند. 15 دانشجوی عراقی دیگر همکنون برای فرا گرفتن زبان انگلیسی در منچستر به سر می‌برند و 25 نفر نیز هفته گذشته به همین منظور وارد بریتانیا شدند. روزنامه‌های بریتانیا در ضمن ساختند که همکنون 200 تن از مهندسین و تکنسین‌های هواپیمایی عراق در آن کشور تعلیم می‌بینند و علاوه بر آنها 60 نفر نیز به آموختن خلبانی هواپیماهای مسافربری مشغول هستند.
عراق آنقدر رابطهش با پاریس و سپس لندن را خوب کرد که برخی اخبار مهم جنگ را در پایتخت این کشورها اعلام می کرد. طارق عزیز وزیر خارجه وقت دولت عراق در یک سفر به انگلیس بود که گفت:
شب در لندن وزیر خارجه عراق طارق عزیز در مصاحبه مطبوعاتی درباره موضع دولتش در امور خاورمیانه و مخصوصاً جنگ با ایران صحبت کرد. در یک سال گذشته عراق خود به فشار نظامی متوسل می شده و مثلا به شهرهای ایران و به پایانی نفتی جزیره خار که در خلیج فارس حمله می کرده، اما این امر انعطاف تازه‌ای در ایران به دنبال نیاورده است. اول قدرت ها نیز هیچ کدام نفوذ قابل توجهی بر تهران ندارند. در نتیجه آن فشاری که آقای طارق عزیز با آن اشاره می کرد در واقع اقدام مستقیم توسط دولت های خارجی است که سایر دولت‌های عرب منطقه از آن استقبال نخواهند نمود.
آمدن تاچر نخست وزیر لندن تمایل به همکاری با عراق افزایش پیدا کرد و قراردادهای سنگینی بین آنها امضا شد. خبرگزاری یونایتد پرس اسفند 1360.
مقامات رسمی دولت محافظه‌کار انگلیس رسماً فروش هواپیماهای جنگنده هاک و تحویل قطعات یدکی تانک به رژیم حاکم بر عراق را مورد تایید قرار دادند. این مقامات ضمناً اعلام کردند که دولت عراق تلاش دارد از جت‌های جنگنده آلفا هم که محصول مشترک فرانسه و انگلیس است خریداری کنند.
همزمان با جنگ تحمیلی، روابط سیاسی دو کشور ایران و عراق هم تحت تأثیر قرار گرفت. سال 1365 شاهد کاهش روابط دو کشور بودیم. باغ سفارت انگلیس در قلهک برای مدتی چراغ‌هایش خاموش شد.
اینجا واشنگتن، صدای آمریکا. اختلافات دیپلماتیک بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای روزافزون بالا گرفتند. بریتانیا و ایران تا پایان ماه ژوئن جاری فقط یک دیپلمات در پایتخت‌های یکدیگر خواهند داشت. به گزارش گیل باتلر خبرنگار صدای امریکا از لندن، به رغم حضور فقط یک دیپلمات در پایتخت هر یک از دو کشور که جنبه سمبولیک دارد، این امر به معنای قطع روابط سیاسی بریتانیا با رژیم اسلامی ایران نیست.
این رادیو اعلام کرد که رژیم اسلامی ایران تصمیم گرفته است که 15 نفر از 16 دیپلمات خود در لندن را فراخواند. اما وزارت امور خارجه بریتانیا میگوید این تصمیم در اوایل هفته جاری گرفته شد و روز سه‌شنبه به مقامات رژیم اسلامی ایران ابلاغ گردید.
اواخر دهه 60 بحران دیگری فضای روابط دو کشور را غبارآلود کرد. انتشار معنادار و هدفمند کتاب آیات شیطانی علیه مقدسات اسلام و حدود 1 میلیارد مسلمان آغاز حرکت اسلام زدایی از سوی انگلیس بود که با واکنش شدید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مواجه شد. اعتراض جهانی به دنبال حکم امام خمینی در همه جای دنیا، حتی قلب اروپا هم شکل گرفت. دولت انگلیس اما به جای عذرخواهی فضا را بحرانی تر و سعی کرد اجماع جهانی علیه ایران تشکیل دهد.
کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا به بریتانیا تأسی جسته و در اعتراض به تهدیدهای جمهوری اسلامی در زمینه قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی، دیپلمات‌های ارشد خود را از ایران فراخواندند. وزیران امور خارجه جامعه اقتصادی اروپا که در شهر بروکسل گرد هم آمدند، همچنین اعلام کردند محدودیت‌هایی را برای دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کشورهای خود به اجرا می‌گذارند و همه تماس‌های سطح بالای خود را با ایران به حال تعلیق در می‌آورند. سر جفری وزیر امور خارجه بریتانیا دیروز گفت همه کارکنان سفارت آن کشور از تهران خارج می شوند.
اما نمی شود درباره رابطه دو کشور ایران و انگلیس صحبت کرد و از دو موضوع مهم حرف نزد. یکی بحث پرونده هسته‌ای ایران و دیگری فتنه سال 88 است. دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل اروپا، در این باره برایمان بیشتر توضیح می‌دهد.
انگلیسی‌ها در وقایع سال 88 نقش‌آفرینی کردند. اونها در ماه‌های منتهی به انتخابات شبکه BBC تلویزیونی را ایجاد کردند. یک سرمایه هنگفت چند صد میلیون پوندی هم براش هزینه شد که حتی در مجلس عوام انگلستان هم بهش اعتراض میشه که میگن شما چرا همچین هزینه رو انجام میدید و این شبکه مگه چقدر مخاطب داره؟ یعنی مخاطب فارس زبانه، حد اکثر 100 میلیونی اگر ما بخوایم افغانم اضافه بکنیم، در مقابل هزینه‌ای که انجام دادن اصلا ناچیزه و عملا حتی شبکه BBC حتی تبلیغات هم نمیگیره. و جالبه که صادق سواک ازش مصاحبه میگیرن که شما خب چرا این کارو میکنید؟ میگه ما داریم فقط به خاطر پرستیژ بریتانیاست که میگه ما این شبکه فارسی داریم. تو خب این سوال خیلی ساده پیش میاد، این پرستیژ رو شما باید در یک جامعه خیلی بزرگتری انجام بدید، نه برای جامعه خیلی محدود و کوچیک مثل جامعه ایران. انگلیسی ها در حمایت از منافقین، حمایت از نرم از منافقین که بخوان اونها را از فهرست گروه تروریستی خارج بکنن، در اتحادیه اروپا به شدت فعال بودن و همواره علارغم ادعاهایی که مطرح میکنن که بیطرف هستن و دادگاهی بیطرفی دارن، عملا یک جور دیوار آهنین رو در مقابل پیگیری وضعیت اونها کشیدن. ما شاهدیم که اخبار هدفمندی که شبکه‌ای که BBC و شبکه تلویزیون انگلیسی دارن منتشر میکنن صدای همه رو در آورده. حتی مردم انگلیس در جنگ 22 روزه غزه هم میان جلوی شبکه BBC تجمع میکنن و میگن که ما اخبار جنگ را شبکه دیگه شنیدیم، شما چرا سانسور مطلق دارید میکنید؟ این روی کرد انگلیس دیوار بینی بسیار بلندی بین ایران و انگلیس حاکم باشه و برداشتنش مطمئنن با شعار نیست. اونا در موضوع هسته ایران بسیار تحقیرآمیز و توهین‌آمیز برخورد کردن. در کشور انگلستان در موضوع هسته ایران و مذاکره در چارچوب ترویکای اروپایی با ایران به شدت توهین‌آمیز برخورد کردن و اصرار داشتن که اینو در واقع نشون بدن. در فیلم‌هایی که وجود داره، جک استرا که اون موقع وزیر خارجه هم بود، در واقع اصرار داره نشون بده که آقای خرازی که وزیر خارجه وقت ما بودن بهشون زنگ می‌زنه برای حفظ 40 سانتریفیوژ در چارچوب R&D، یعنی تحقیق و توسعه. ایشون در مثلا دستشوی قطار بوده و داشته از شهری به شهر دیگری می‌رفته، در حالی که حتی اگر چنین چیزی هم باشه مرسوم نیست کسی رو بخواد جلوی دوربین‌های تلویزیونی بیان کنه مگر اینکه قصد توهین به ملتی رو داشته باشه. اونها در پیمان سعدآباد، پاریس و غیره تعهداتی رو با محوریت خودشون و در چارچوب اون سه کشور انجام دادن که همه اونها رو زیر پا گذاشتن و منجر به این شدن که ایران فعالیت‌های غنی‌سازیش رو از سر بگیره.
اما روابط انگلیس و ایران در دو ماه گذشته دور جدیدی را آغاز کرده است. ماجرا از آنجا شروع شد که ناگهان انگلیسی ها یک نفتکش ایرانی را در جبل الطارق توقیف کردند. استدلال آنها از سوی هیچ نهاد حقوقی پذیرفته نشد. در مقابل ایران یک کشتی انگلیسی را در تنگه هرمز دستگیر کرد. او وارد آب‌های ایران شده بود، اما آنها مجبور شدند شرایط آزادی نفتکش ما را فراهم کنند. روزنامه فایننشنال تایمز نوشت:
نفتکش حامل نفت ایران پس از 6 ماه توقف به دست نیروهای ویژه انگلیس در پی رایزنی‌های فراوان میان تهران و لندن رها شده و روحیه پیروزمندانه ایران را تقویت کرد. شماری از مقامات ایران علت رفع توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را نتیجه اقدام تلافی‌جویانه سپاه در توقیف یک نفتکش در تنگه هرمز با پرچم انگلیس می‌دانند.
همزمان انگلیس تلاش کرد بحران را ادامه دهد. آمریکا در ادعای نمایشی ائتلافی برای اشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل داد. ظاهراً می‌خواهند مانع قدرت نمایی ایران شوند. انگلیس همراه آنهاست. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی:
اما نگرانی های دو طرف در تنگه هرمز تشدید شد، به طوری که منافع آنها و همچنین منافع سرتاسر جهان در تیررس اقدامات تحریک‌آمیز ایرانه. از این رو انگلیس به ائتلاف آمریکا پیوست. صرف نظر از اقدام مقامات جبل الطارق در آزاد کردن نفتکش آدریان دریای ایران، لندن مواضع سختی در قبال ایران دارد. این بدان معناست که پیروزی ادعایی تهران در برابر آمریکا در خصوص نبرد نفتکش، حضور لندن در مأموریت دریایی واشنگتن در آب‌های خلیج فارس را تغییر نخواهد داد.
سیاست ایران در این دو ماه نشان داد که قدرت نظامی و سیاسی کافی برای اعمال نظرش را دارد و منافع ملی را هرگز با دشمنان قدیمی ایران زمین معامله نخواهد کرد. انگلیس با همراهی آمریکا تلاش دارد خلیج فارس را همچنان جولانگاه خود حفظ کند، اما ایران معتقد است امنیت خلیج فارس از آن کشورهای حاشیه خلیج فارس است و نه هیچ بیگانه‌ای. دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل سیاسی:
در واقع فروش نفت ایران هست که حتی ما نفت هایی که به سمت شما میخواد یا در هر جای جهان در واقع توقیف میکنیم. در واقع حرف توقیف گریستان این بود. یعنی چی؟ یعنی هم یک نگرانی در داخل جامعه ایران ایجاد کنه که اینها نفتکش های ما رو که میگیرن، در واقع ما به لحاظ اقتصادی دچار مشکل میشیم. از طرف خریداران ایران، خریداران نفت ایران اعلام میکنه که شما تو قراردادهایی که دارید یا توی نیازهایی که اعلام میکنید مطمئن باشید که امنیت لازم رو برای خریدن و برای به دست آوردن این مقدار نفت نخواهید داشت. یعنی چی؟ یعنی هم به حوزه سیاسی ایران و اقتصادی، هم به حوزه در واقع سیاسی اقتصادی کشور گیرنده دریافت کننده چی؟ در واقع فشار میاره که آقا که به لحاظ چه افکار عمومی و به چه لحاظ فضای سیاسی و در حوزه دولت ها این مشکل رو برای اون کشورهای دریافت کننده هم ایجاد کنه که آقا شما هم مراقب خودتون باشید که هم دچار تحریم خواهید شد یا تنبیه خواهید شد و همین که در واقع نفت لازم به دست نخواهید آورد از طریق ایران، بنابراین به دنبال جای دیگری و جایگزین باشید. این خدمت کی داره انجام میده؟ تو بحث جبل الطارق انگلیس داره انجام میده برای آمریکا، برای اینکه آمریکا بتونه فشار حداکثری لازم خودش رو به نتیجه برسونه. حال چه اتفاقی میفته؟ ایران هم اعلام میکنه که در واقع یک نوع تروریسم اقتصادی هست، باید آزاد بشه، و همین که با جسارت و دو کار بزرگ انجام میده. یکی اینکه پهپادی که وارد فضای مرزی ایران شده رو در واقع سرنگون میکنه مال آمریکا رو، یکی از مجهزترین و فنی‌ترین به گونه‌ای میشه گفت تسلیحات آمریکایی هست، و همین که کشتی انگلیس رو توقیف میکنه. و مبنی بر این چی؟ مبنی بر این که هر ضربه با یک ضربه همراه خواهد بود، مگر اینکه در واقع شما بخواید آزاد کنید، تکرار نشه این موضوع. همین مسئله باعث میشه چی؟ که انگلیس مجبور بشه به گونه های کشتی ایرانی رو و ابرنفکش ایران رو آزاد کنه. این میتونه در مناسبات سیاسی دنیا به نفع ایران تحولات بزرگی رو ایجاد کنه، مبنی بر این که اگر بخواهید حقوق بین الملل و قواعد بین المللی رو کنار بگذارید و با زبان زور با ایران صحبت کنید، مطمئن باشید که ایران هم به زبان زور با شما صحبت خواهد کرد، مگر اینکه بخواهید چی؟ بر اساس قواعد بین المللی و آزادی در واقع رفت آمد کشتی ها صاحب در واقع این کار رو انجام خواهد داد در خلیج فارس که در هر جای دیگری.
برای درک روابط ایران و انگلیس چه از زمان دلاور مردانی چون دلواری شروع کنیم و چه از سربازان سبز پوش سپاه در خلیج فارس، به یک نتیجه میرسیم که ایرانی ها هیچگاه نمیخواهند باغ سفارت انگلیس در قلهک مرکز تصمیم گیری برای این کشور پر افتخار باشد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. جنایات انگلیس در دوره قاجار موضوع برنامه تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد از شبکه رادیویی گفتگو. ممنون و سپاسگزاریم از این که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی با ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. خوشحال میشیم از این که شما خوبان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه مختلف خودتون از رادیو گفتگو دارید با ما در میون بگذارید. شما هموطنان فهیم میتونید از طریق سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه ارتباط خودتون رو برقرار بکنید و این رو بدونید که همکاران ما در واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما در امر برنامه سازی استفاده لازم رو خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. دوستان عزیز، همایش شیرخوارگان حسینی این هفته جمعه 15 شهریور ماه ساعت 8:30 در استادیوم 100,000 نفری آزادی برگزار میشه. حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفتن که مراسم شیرخوارگان حسینی از سال 82 آغاز شده و در ایام محرم امسال هم 6250 جلسه در ایران و 45 کشور جهان برگزار میشه. دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام در ادامه گفتن که این مجمع بزرگترین تشکل مردم نهاده که هر سال 1000 تا 1500 جلسه هم به اون افسوده میشه. ایشون با بیان اینکه این مراسم معنوی حتی در بین اهل سنت هم جای خودش رو باز کرده در ادامه گفتن که در این مراسم مادران نوزادان خودشون رو نذر سربازی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف میکنن و امسال هم به دلیل استقبال خانواده ها در استادیوم 100,000 نفری آزادی همایش شیرخوارگان برگزار میشه. اما در هفته امر به معروف و نهی از منکر هستیم، بر مدار مهر قرار میگیریم.
برمدار مهر. برمدار مهر خواندن است، خواندنی برای رسیدن به معروف ها و دور شدن از منکرها.
جناب آقای وحید ایمانی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر. امروز چهارشنبه 13 شهریور ماه و چهارمین روز از ماه محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر. یکی از موضوعات مهمی که در بعد فرهنگ سازی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر وجود داره، فرهنگ سازی این دو فریضه مهم در بین مسئولینه. گاهن مسئولین این موضوع رو فراموش کردن و به نگاه به امر به معروف و نهی از منکر به نگاه یک اتفاق تشریفاتی نگاه میکنن توی مجموعهشون، به لحاظ حالا ساختارهایی که در فضای اداری وجود داره. ولی وقتی که وارد موضوع امر معروف به صورت مصداقی میشیم، میبینیم که توی نه تنها بدنه مجموعه های اجرایی و دولتی ما این اتفاق هیچ جایگاهی نداره، که گاهن بهش به شدت کم توجهی میشه. پس مهمترین گامی که ما تو موضوع فرهنگ سازی در بحث امر به معروف و نهی از منکر، این دو فریضه مهم، باید بهش توجه بکنیم، بحث فرهنگ سازی این موضوع در بین مسئولین کشوری است. قبول داشته باشند و در راستای فرهنگ سازی اون در سایر بدنه اجتماعی تلاش بکنند. قانون حمایت آمرین به معروف و ناهیان از منکر به این موضوع اشاره شده و طبق قانون براشون مسئولیت های ایجاد شده و البته که ستاد امر معروف و نهی از منکر هم در این خصوص حمایت ها رو از آمرین به معروف و ناهیان از منکر هم خواهد کرد. فریضه امر معروف نهی از منکر دقیقاً میخواد روی این موضوع دست بذاره که دین ما دین بی تفاوتی نیست. همه ما نسبت به همه اتفاقات جامعه، اون چیزی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، مسئولیم و نباید توی این حوزه بی تفاوت باشیم.
برمدار مهر.
سلام خانم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، ممنون.
امر به معروف و نهی از منکر خودش فرهنگه، اما شما در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر چقدر تلاش کردین؟
من تمام تلاشمو تو این زمینه انجام میدم، یعنی تمام سعیمو میکنم، چون یکی از اصول دین ما و این جدا از فرهنگ بودن، ما باید پابند بعضی از اصول باشیم. اگر دین رو قبول داریم، نمیشه گزینش دین رو پذیرو. اگر دین رو قبول میکنی، نمازش رو میخونی، این حج رو انجام میدی، خمس رو میدی، یکی از اصول ما میشه امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر بهتره هستش که از خونه خود آدم شروع بشه. ان شاءالله که هممون به قول شما، حالا اگه فرهنگ شما میگید پسش، این فرهنگ رو بدونیم، راهش رو، روشش رو، و بتونیم راهنمایی کنیم.
بر مدار مهر هم خواندن از زیبایی هاست، هم گفتن از زیبایی ها، و هم شنیدنی سراسر بر مدار مهری بی پایان.
بله، بیایید از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که همه ما رو در مسیر آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بده تا بتونیم به خالق همیشه مهربانمون نزدیک و نزدیکتر بشیم و بنده صالح و شایسته‌ای برای حضرت دوست باشیم. با افتخار در خدمتون هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک شما بزرگواران. و خدمتون هم اعلام میکنم که 30,035 مثل همیشه در اختیار شماست که اگر خواستید با ما در ارتباط باشید از طریق این